نه درصد به ما گوشه نقد مدرن به این
تعریفی که از رعلی یا واقع‌گرایی وجود داره این هست که
باید وجود تو یک جامعه نباید
نقد و نمایش
به نام آرام بخش دلها. سلام، همونطور که مطلع هستید این هفته در برنامه نقد و نمایش شنونده نمایش رادیویی راز داوینچی به قلم دن براون هستیم. دن براون در سال 1964 در نیو همشایر به دنیا آمد. او در خانواده‌ای زندگی می‌کرد که یک طرف آن مادری وفادار به کلیسای کاتولیک و عقاید سفت و سخت آن بود و طرف دیگرش پدری که معلم ریاضی بود. همین پیش‌زمینه تبدیل به موضوع جنجالی کتاب‌های معروف او شد. او بعدها تبدیل به نویسنده‌ای معروف شد که کتاب‌هایش تا هفته‌ها در صدر اخبار می‌ماندند. دن براون جزو نویسندگان پرحاشیه است. منتقدان کتاب و ادبیات درباره نوشته‌های او نظرات متعددی دارند. منتقدان آثار دن براون دو دسته هستند. دسته اول کسانی که از طرفداران سرسخت آثار این نویسنده‌اند و دسته دوم کسانی که از مخالفان سرسخت او هستند. او معمولاً به خاطر هدف قرار دادن موضوعاتی جنجالی مانند تقابل کلیسا و مذهب مورد توجه قرار می‌گیرد. ادهی عقیده دارند که آثار او به خاطر گره‌های متعددی که در آنها می‌اندازد بسیار جذابند و ادهی دیگر معتقدند کتاب‌های دن صرفاً جنجالی هستند و او هنر نویسندگی خاصی ندارد. دن براون نویسنده پرحاشیه است. او بیشتر با پرداختن به مسائل مربوط به تقابل مذهب و علم برای خود جنجال و حاشیه درست می‌کند. بیشتر داستان‌های دن براون به ویژه داستان‌هایی که از کتاب فرشتگان و شیاطین شروع شدند مورد غضب کلیسای کاتولیک و شخص پاپ قرار می‌گیرند. حاشیه‌های داستان‌های دن براون از همان کتاب فرشتگان و شیاطین شروع شد. بسیاری از مقامات مسیحی از جمله پاپ این کتاب را تحریم کردند. اما حواشی مربوط به واکنش مقامات مذهبی به کتاب دن براون به فرشتگان و شیاطین ختم نشد. سه سال بعد دن براون با انتشار کتاب رمز داوینچی دوباره خود را سر زبان‌ها انداخت. این کتاب که حتی موضوعی جنجالی تر را هدف قرار داده بود، دن براون را به مرز تکفیر شدن کشاند. این مسئله دن را کمی محتاط کرد. او در کتاب بعدی خود کمی دست به عصاتر شد. نماد گم شده و دوزخ با وجود فروش نسبتاً بالا حاشیه و جنجال چندانی درست نکردند. اما انگار دن براون به حاشیه ها معتاد است. آخرین کتاب این نویسنده سرچشمه که با نام پیدایش در ایران ترجمه شده است باز هم جنجال آفرین شده است. هدف گرفتن دربار پادشاهی اسپانیا و البته موضوعی جنجالی درباره حیات و خلقت او را از حاشیه ها بی نصیب نگذاشت. ماجرای داستان کتاب راز داوینچی حول یک تئوری خاص در مورد تاریخ مسیحیت می‌گردد که پیش از این کتاب نیز در مورد آن بحث و صحبت‌های زیادی شده است. کتاب خون مقدس، جام مقدس، منبع اصلی براون برای این تئوری ها بود است. قسمت دوم نمایشی رو که بر اساس رمانی به همین نام توسط هنرمندان مرکز هنرهای نمایشی رادیو تهیه شده بشنوید.
راز داوینچی، نویسنده دن براون، تنظیم و پرداخت نمایشی برای رادیو از ایوب آقاخانی، سردبیر نادر برهانی مرند، ماهداد توکلی.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، در قسمت نخست برگردان نمایشی راز داوینچی شنیدید که رابرت لنگدان، محقق آمریکایی، برای ایراد سخنرانی به پاریس رفته و حضورش در پاریس با قتل موسیو سونیر، رئیس موزه لوور، همزمان میشه. پلیس قضایی فرانسه به دلیل ویژگی‌های خاص قتل سراغ لنگدان میاد، چرا که ژاک سونیر ظاهراً پیش از مرگ خودش رو به شکل مرد ویتروویان تابلوی معروفی از داوینچی درآورده و در این حال اعداد و عباراتی رو برای یابندگان جسد به رمز نوشته. رابرت لنگدان و همراه رئیس پلیس مشغول بررسی صحنه جنایت هستند که یک رمزشناس جوان به نام صوفی به سراغشون میاد و پنهانی به لنگدان میفهمونه که به نحوی باید در خلوتی به حرفاش گوش کنه، چون در معرض خطر بزرگیه. حالا با هم قسمت دوم داستان رو میشنویم.
خدا رو شکر که اومدین. فرصت زیادی نداری.
جریان چیه؟
باید بهتون اخطار میدادم آقای لنگدان، شما تحت نظارت پنهان نیروهای امنیتی هستین.
آخه برای چی؟
برای اینکه مظنون اصلی قتل آقای سونیر از نظر فاش شمایین.
یه جور بازیه مگه نه؟
به جیب چپ کتتون نگاه کنین.
جیب چپ؟
نگاش کنین موسیو.
نمیفهمم این دیگه چیه؟
یه رادیو به جی پی اس. شما رو بستن به یه افسار الکترونیکی، افساری که شما رو رسونده به موزه انداخته تو جیبتون.
کی؟
اگه متوجه می شدین که خیلی مسخره بود، زودتر بهتون نگفتم که جلوی فاش با جیبتون ور نری.
لعنتی،
میخواین چیکار کنی؟ بدزدینش تو سطل آشغال؟ بذارین تو جیبتون بمونه موسیو، اگه بندازینش دور علامت دیگه حرکت نمی کنه، اونا می فهمن که پیداش کردین و این به نفعتون نیست.
چرا فاش به من زنین شده؟
دلایل قانع کننده ای برای خودش داره. مدارکی هست که شما هنوز ندیدین، یعنی فاش از چشمتون پنهانش کرده.
چه مدارکی؟
سه خطی رو که آقای سونیر رو زمین نوشته یادتونه؟ متاسفانه چیزی که دیدین تمام پیغام نبود. خط چهارمی هم وجود داشت که فاش ازش عکس گرفت و پیش از رسیدن شما پاکش کرد.
چی بود؟
مسئله که فاش نمیخواست شما ازش چیزی بدونین، دستکم تا وقتی کارش با شما تموم نشده. اون تصویر محل جرم و به این امید که ما بتونیم بفهمین سونیر سعی داشته چی بگه برامون فرستاد. این تصویر کاملشه. خط چهارمو نگاه کنی.
پنون رابرت لندن را پیدا کن. چی؟
حالا متوجه شدین؟
چرا باید سونیر اینو بنویسه؟
فاش فکر میکنه قاتلشو معرفی کرده.
چرا من باید جک سونیر رو بکشم؟
فاش هنوز به نتیجه نرسیده، ولی داره رو شما و انگیزه هاتون کار میکنه.
این حرفا ابلهانه است. فاش هیچ مدرکی نداره.
آقای رابرت لنگدان، اسم شما رو کنار جسد نوشتن. دفتر روزانه آقای سونیر هم میگه شما در ساعت قتل باهاش قرار داشتین.
من این کارو نکردم.
ژاک سونیر در فرانسه محبوبیت داشت. صبح این خبر توی روزنامه ها درج میشه و بهتر فاش محض خالی نبودن عریضه متهم و مظنونی تو آستین داشته باشه تا اینکه دستش خالی باشه. شما رو زندانی میکنن تا حقیقت معلوم بشه.
چرا اینا رو به من میگید؟
برای اینکه مطمئنم شما بیگناهین و همینطور من در مورد ایجاد دردسر برای شما مقصرم.
منظورتون چیه؟
سونیر اون پیغامو برای من نوشته، نه شما.
برای شما؟
تا تصور میکنم مجبور بوده با چنان عجله‌ای بنویسه که متوجه نشده اون جمله برای پلیس چه معنایی داره.
من گیت شدم.
اون اعداد به نظر رمز میان. اونا رو نوشته تا تضمین کنه که پای رمزنگارا میاد وسط و اینجوری منم خیلی زود متوجه اتفاق میشم. مرد ویتروویان طرح مورد علاقه منه.
یعنی رئیس موزه لور میدونست طرح مورد علاقه شما چیه؟
بله.
با مزه است. به نظر خیلی جوانتر از اون میرسید که با جکسون
پیمون که ظاهرن مخفف پی نوشته و کسی جز این فکر نمی کنه. حروف اول اسم منه.
مگه اسم شما سوفی نوو نیست؟
بله. اما اون منو پرنسس نوو صدا می زد.
چقدر عاشقانه.
بله. جکسونیر پدر بزرگ من بود.
چه خبر صدفان؟ لنگدان کجاست؟
هنوز تو دستشویی قربان.
طولانی نشد؟
شاید مشکلی داره.
نکنه بو برده.
تو دستشویی حرکت میکنه. جی پی اس همراهش قربان. اگه بو برده بود برش میداشت و سعی میکرد فرار کنه.
به هر حال طول کشیده. بی خودی.
بله؟ بله اینجان. گوشی لطفا. قربان با شما کار دارن از رمزنگاری.
از رمزنگاری؟
بله.
حالا بله. بله خودم هم. آب. البته. بی معنا بودن؟ ولی سرکار نبو. متشکرم.
چی شده قربان؟
سوفی نبو رو بگیر.
چیزی شده؟
میگن اون اعداد دنباله اعداد فیبوناچی بوده ولی کاملا بی‌معنیان.
مگه اونا سرکار نوو رو نفرستاده بودن همینو به ما بگه قربان؟
نه خیر، اونا سوفی نوو رو نفرستاده بودن. جواب نمیده؟
نه قربان. یعنی اون دختره از طرف رمزنگاری نیومده؟
نه. مطمئنی تلفنش هم راهشه؟
تا جایی که ما میدونیم بله قربان.
یعنی چی؟
چطور ممکنه؟
اونطور که مسئول دایره میگفت طبق دستور من همه گروهش رو احضار میکنه تا عکسای ماجرا رو بهشون نشون بده. وقتی سرکار نوو میرسه نگاهی به عکس‌ها میندازه و به سرعت اونجا رو ترک میکنه. اونم حساسیتی به خرج نمیدن چون ناراحتیشو طبیعی میدونستن.
جواب نمیده قلبا. ببخشید برای چی طبیعی میدونستن؟
ظاهرن سوفی نوه جکسونیره. دوباره بگیر.
گفتم که قلبا جواب نمیده.
چی شد؟ چی شده؟ لندن کجاست؟
هنوز تو دستشویی قلبا. خدایا داره میره طرف پنجره انگار.
میخواد بپره یعنی فهمیده؟
چیکار باید بکنیم قربان؟
من میرم اونجا.
پرید قربان، پرید وسط میدان کاروسل. پرید، برید بیرون قربان، برید بیرون.
پرتاب بدی نبود، درست افتاد وسط بار کامیون.
اگه الان بیان اینجا دستشویی رو چک کنن چی؟
بعید میدونم. اونا با پس اینکه پریدیم پایین میرن دنبال علامت. گوش دادین؟ دارن دنبال شما میدن. اگه بخوای یه راه پله استرالی 50 متر اون طرف تر تو گراند گالری هست که میشه ازش رفت بیرون.
فعلا اگه میشه از دستشویی بریم بیرون.
شما آمریکایی هستین؟
تو فرانسه به دنیا آمدم، تو اسپانیا نامگذاری شدم، حالا تو ایالات متحده درس میخونم. خواهر سندرین،
راستش کسی از طرف اسخاف هارینگاروسا تماس گرفت و گفت که یکی از هم مسلکاشون تو پاریس. میشناسینشون؟
البته خواهر.
کیه که رهبر اپوسته ای رو نشناسه؟
همینطور.
گفت رویای دیدن این کلیسا رو داریم.
درسته.
من بهش گفتم به این اسخاف آمریکایی بگین دوستشون اگه روز تشریف بیارن بهتره، چون سن سولپیس در نور روز زیباتره. نور خورشید که از روزنه گنبد میفته تو و اون سایه‌ای که روی شاخص ساعت آهسته حرکت میکنه عظمت و زیبایی این کلیسا رو بیشتر میکنه. ولی اصرار کرد و گفت شما باید همین امشب اینجا باشید.
سپاسگزارم که این فرصت رو به من دادین.
ناگفته پیداست که دوستان با نفوذی داری.
اما اون اسقف آمریکایی آقای مانوئل آرینگاروسا دوست مستقیم من نیست خواهر.
خیلی فرق نمی کنه. بیشتر به تاریخ کلیسا علاقه‌مندین یا به معماریش؟
تو توضیحش سخته خواهر. قضیه بیشتر روحانیه.
اصرارم از این جهته که بدونم گشت رو از کجا شروع کنم.
شرمسارم خواهر که به خاطر من بیدار شدید. ولی من عادت ندارم در خانه خدا سرپنج گردش کنم. اگه اجازه بدین پیش از این کار میخوام لحظاتی رو به تنهایی به عبادت بگذرونم.
البته من انتهای کلیسا منتظرتون.
نه خواهر. نه خواهش میکنم.
چی شده؟
منتظر من نمونید. من همین جوریشم به خاطر بیدار کردنتون احساس گناه میکنم. خودم برید و استراحت کنید. خودم به تنهایی میتونم از حرم قدسی شما بهره مند بشم. کارم هم که تموم شد بی سر و صدا صحنه کلیسا رو ترک میکنم.
ولی
خواهش میکنم خواهر.
مطمئنید احساس تنهایی نمیکنید؟
ابدا. من هیچ وقت تو کلیسا احساس تنهایی نمیکنم.
هر طور میل شماست.
خوب بخوابید خواهر. رحمت خداوند همراه شما.
لطفاً در و پشت سرتون ببند.
حتماً. خداوند مال امروزم رو به تو پیشکش میکنم. باید شروع کنم.
دلم میخواد یه بار دیگه صحنه جنایت رو ببینم. نمیشه چند دقیقه اینجا بمونیم؟
ممکنه برگردم.
فکر میکنم اعداد نوشته شده در رمز به نحوی به حل بقیهش کمک میکنه.
تمام شب راجع به اون اعداد فکر کردم. جمع، تقسیم، ضرب، هیچی به دست نمیده. از نظر ریاضی اونها تصادفی چیده شدن. یه مشت خزعبلات رمز شناسی.
با این حال اونها دنباله فیبوناچی هستن. بعید اتفاقی باشه.
اتفاقی نیست. استفاده از این اعداد روش پدربزرگم برای جلب توجه من بوده. مثل نوشتن پیغام به انگلیسی یا درآوردن خودش به شکل اثر هنری مورد علاقه من یا کشیدن یه ستاره پنج پر روی خودش.
ستاره پنج پر براتون معنی داره؟
بله. زمان بچگی ستاره پنج پر نماد خاصی بین من و پدر بزرگم بود. عادت داشتیم برای سرگرمی تاروت بازی کنیم. نشانه این من همیشه از خال ستاره پنج پر بود. مطمئنم همیشه از قبل دست منو میچید. ستاره پنج پر شوخی بین ما شده بود. باید بریم موسیو.
وقتی که پدر بزرگتون از ستاره پنج پر میگفت به پرستش الوهیت مادینه یا نفرت از کلیسای کاتولیک اشاره نکرد.
من بیشتر به ریاضیات مسئله علاقه داشتم به نسبت الهی، فیبوناچی و از این دور چیزا. خروجی 50 متر اون طرف داره. تونتر لطفا.
پدر بزرگتون فی رو بهتون یاد داد؟
بله، نسبت الهی. راستش عادتش به شوخی بگه من نیمه الهی ام بابت حروف اسمم.
آها، سو فی.
عجله کنین آقای لندن.
نمیتونه به همین سادگی باشه.
چی شده؟
خدایا
چی شده؟
ای شیطان اجدهاسان، ای قدیس لنگ، این ساده ترین رمزیه که دیدم.
چی؟
دنباره اعداد فیبوناچی به هم ریخته سر نخه. اعداد یک راه نما برای کشف بقیه رمزن.
منظورتون چیه؟
یعنی بقیه حروف نوشتن به هم ریخته است. این عبارت ها یک مش حروف مقلوب جا به جا شدن.
یعنی
منظور پدر بزرگتون تمام مدت جلوی روی ما بود. بیشتر از اون چه لازم بوده برامون سر نخ گذاشته. این عبارت ها مقلوب بی‌نظیری هستند از لئوناردو داوینچی مونالیزا.
باید روی تابلوی مونالیزا سر بزنی.
من فهم خودم از این رمز گفتم.
بگیرین، من برمیگردم
اتاق مونالیزا. حالا
من مظنون به قتل نیستم، بختم رو امتحان میکنم. باید بفهمم پدر بزرگم چی میخواسته بگه. ماشینم یه اسمارت قرمزه، تو بخش کارمندا پارک کردم درست بیرون تاغنما. من باید بفهمم چرا کشتنش یا چرا جون من در خطره. این چی بوده که نمیخواسته پلیس ازش سر در بیاره؟
منم میام.
باید خودتون رو به سفارت برسونین.
اینقدر رسمی با من حرف نزن خانم.
خیلی خوب، برو عجله کن، تو سفارت میبینمت.
گوش کن سوفی، حروف پنون برات مفهوم دیگه ای ندارن.
برای این برگشتی؟
متوجه چیزی شدم.
چی؟
بگو برات آشناست یا نه.
پنون؟
هیچ وقت قبلا باش مواجه نشدی؟
چرا، ولی همون پرنسس نیوو. یعنی جوزی؟
البته.
آه، در گذشته شاید.
سعی کن بیاد بیاری.
یادم هست.
خب
یه کلید.
کلید؟
یه بار که دنبال هدیه تولدم میگشتم تو اتاق پدر بزرگم یه کلید دیدم که شبیه صلیب بود. روش همین حروف نوشته شده بود. پدر بزرگم وقتی منو با اون کلید توی دستم دید خیلی ناراحت شد و دعوام کرد. اصرار داشت که معذرت خواهی کنم.
بابت چی؟
اینکه به حریم خصوصیش احترام نذاشته بودم و کنجکاوی بیمورد و بچگانم باعث شده بود با این کلید برخورد کنم.
نگفت کلید چیه؟
چرا؟ کلید یه جعبه. گفت تو اون جعبه رازای بزرگی قایم کرده که من از درکشون عاجزم. دختر بچه بودم.
جعبه رو دیدی؟
نه، فقط گفت اگه در موردش با کسی حرف نزنم روزی اونو میده به من. روش غیر از اون دوتا حرف یه گلم بود.
زنبق؟
آره، فلور دلیس، یا همون زنبق شما. از کجا فهمیدی؟
خدایم، پس حدثم درسته.
به منم میگه چی شده؟
گل زنبق و حروف پ و نون طرح رسمی یک انجمن سری اخوته. پدر بزرگت عضو این انجمن بوده.
یه انجمن سری؟
بله، پایگاه نوین پ نون یا همون دیر صهیون. من راجع به اینها مقاله نوشتم. پایگاهشون تو فرانسه است اما اعضای متنفذی تو اروپا دارن. اونا یکی از قدیمی ترین انجمنهای باقی مونده کهن هستن.
کهن؟
بله، اعضای دیر شامل بعضی از بزرگترین افراد تاریخ می شدن، مثل بوتیچلی، آیزک نیوتن، ویکتور هوگو و لئوناردو داوینچی. بین سالهای 1510 تا 1519 داوینچی به این گروه ریاست می کرده. شاید برای همین پدر بزرگت به کارهاش علاقه داشته. زمینه های مشترک مثل پگانیسم، خدایان مؤنث و تحقیر کلیسای اون دوران. خب ظاهرن بین داوینچی و سونیر تفاهماتی وجود داشته. این گروه تمام شهرتش به خاطر پاسداری از یک راز کهن شکل گرفته.
آه، نمیتونم خطر کنم که تو رو اینجا بگیرن. رابرت، باید راجع به چیزای زیادی صحبت کنیم. تو باید بری. برو برو برو.
پیش از دیدن مونالیزا هیچ جا نمیریم. تمام.
سفارت ایالات متحده بفرمایید.
سلام آقا، من به کمکتون نیاز دارم.
در خدمتم قربان.
اسم من رابرت لنگدانه. بهم گفتن یک پیغام تلفنی رو سیستم خودکار شما دارم. متاسفانه کد سه رقمی مو فراموش کردم. اگه بتونید کمکم کنید ممنون میشم.
متاسفم آقا،
ایام شما باید خیلی قدیمی باشه. سیستم رو 2 سال پیش به دلیل مسائل امنیتی جمع کردن. از این گذشته کدها همیشه 5 رقمی بوده نه 3 رقم. چی بهتون گفت پیغام دارید؟
یعنی شما هیچ پیغامگیر خودکاری ندارید؟
خیر آقا، هر پیغامی برای شما به صورت متن تو بخش خدمات نگهداری میشه. ممکنه مجددن اسمتونو بفرمایید؟
چی دختری لعنتی گولمون زد؟ زود باش. الو، بزرفاش هستم. باز کنید دایره امنیتی سری چر.
بی‌نقصه.
و غیر از این؟
سنت دیرو در جاودانه کردن الهه پرستی روی این اعتقاد بنا کردن که انسان‌های قدرتمندی در کلیسای اولیه جهان رو با اشاعه دروغ‌های فریب دادن که منجر شده به از بین رفتن ارزش مادینه. به عبارت دیگه این عقیده رو دارن که کنستانتین و اخلاف مردش با به راه انداختن جنگ تبلیغاتی خاصی که چهره مادینه مقدس رو اهریمنی نشون داد، دنیا رو از پگانکیشی مادر سالار به مسیحیت پدر سالار گردوند و اینطوری الهه رو برای همیشه از دین جدید محو کرد.
یعنی پدر بزرگم منو کشونده اینجایی که اینو به هم بفهمونه؟ حتما چیزی مهمتری هم در بین بوده.
دقت کن، داوینچی تو مونالیزا یک کلک کوچیک زده، با پایین آوردن حومه شهر باعث شده مونالیزا از سمت چپ به نظر بزرگتر بیاد تا از راست. یه شوخی کوچیک بامزه. باید دقت کرد که مفاهیم مرد و زن داره جهت بودن. چپ مؤنث و راست مذکر. حالا تو این نقاشی آمدانه تلاش شده مونالیزا از سمت چپ با شکوه تر به نظر بیاد تا از راست. و اسم مونالیزا که ترکیبی از خدای مصری آمون و لیزا که به نقش نگاشت‌های باستانی خدای مؤنث ایزیس گفته میشه، هم اسم مونالیزا و هم چهرش دو جنسیه.
نتیجه؟
تفتیش عقاید کاتولیک در فرانسه و ایتالیا به این ماجرای حذف مادینه ها از صحنه های جدی دامن زد و همین
اینگوری یکی داریم بدیم بر.
چی شده؟
صدای قدماشو نشنیدی؟
فعلا که صدایی نیست.
بخواب رو زمین، زود.
آروم باش، مسلحه.
فکرهای بدی داشتی آقای لندن،
کار بدی کردی.
پس از شنیدن دومین بخش از نمایش، در کنار دو منتقد و کارشناس هنر و ادبیات جناب آقای رضا شفته و بهمن زاره‌کهن هستیم.
به نام خدا، با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز.
به نام خالق زیبایی، من سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز.
آقای آشفته، در مورد دن براون و شیوه نویسندگیش اگر توضیحاتی بفرمایید ممنون میشیم.
بله، به طور خلاصه میتونیم بگیم که آقای دن براون الان یکی از مهمترین نویسندگان حال حاضر دنیا به شمار میاد.
بله،
مهم بودن به خاطر اون آمار فروشی هست که کتابهای او دست یافتن. خود آقای دن براون یه موزیسین بوده، موزیسین ناموفق بوده و شاید یکی از عللی که نویسنده میشود بریدن از عالم موسیقی هست و پناه بردن به عالم ادبیات هست. او بعد از اینکه نوازندگی یا علم موسیقی رو کنار میذاره میره معلم مدرسه میشه و معلمی هست که در این حال اون دغدغه های ذهنی و درونیش یا اون وجه خلاقه رو هم با خودش داشته. حالا اگر نمیتونه در موسیقی خودش رو تخلیه کنه و خودش رو ابراز بکنه، کم کم پناه میاره به اون خلوتی که درش کتاب خوندن و کتاب نوشتن براش اهمیت پیدا میکنه و اون نویسنده‌ای هست که برای خودش یه شیوهی رو در نظر میگیره توی